درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. همچون که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب ضرورت همبستگی و اتحاد نیروها برای عدالت خواهی و آزادی زندانیان سیاسی هستش و میهمان عزیز برنامه امشب من آقای بهروز ستوده، فعال سیاسی و حقوق بشری هستم. آقای ستوده در شبکه همبستگی برای حقوق بشر فعالیت میکنند، در واقع بیشتر در مسئولیت های این شبکه به عهده ایشون هستش و شبکه همبستگی شبکه‌ای هستش که از نهادهای نزدیک به 30 شهر مختلف دنیا تشکیل شده و برای مطالبات حقوق بشری مثل آزادی زندانیان سیاسی در کشورمون تلاش میکنه. واقعیت این هستش که به هر حال علی‌رغم همه درگیری ها و اختلافاتی که وجود داره بین نیروهای مخالف رژیم، یک چیزایی هستش که مشترکه و به هر حال خواست آزادی زندانیان سیاسی یک خواست مشترکه حداقل اکثر ما هستش و آقای بهروز ستوده با یک سری از دوستان الان در تلاش هستند که بیشتر روی این ضرورت همبستگی و اتحاد نیروها برای عدالت خواهی و آزادی زندانیان سیاسی به اصطلاح تاکید بکنند و امروز بیشتر در این رابطه برای ما صحبت خواهند کرد. واقعیت این هستش که این روزها در واقع دو روز پیش 18 تیر بود و 18 تیر یادآور حمله به کوی دانشگاه است. باید یاد اون عزیزانی رو که تون روز واقعا فاجعه جان خودشون رو از دست دادن، یادشون گرامی و ما از این لکه های ننگ بر دامن این رژیم کم نداریم و متاسفانه واقعیت این هستش که تا اینها بر سر کارن و این وضعیت ادامه داره، ما روی خوش نخواهیم دید. برای همین واقعا باید تلاش بشه ببینیم توی یک حداقل توی یک زمینه‌های علی‌رغم اختلاف نظرمون شاید بتونیم یه کارهای مثبتی رو پیش ببریم. امیدوارم امروز تو این بحثا ما یه به هر حال نتایج مثبتی در رابطه با این که میشه تو چه زمینه‌هایی فعالیت کرد و به چه شکل این به اصطلاح امر دادخواهی رو پیش برد بتونیم بیشتر یه قدم جلوتر بریم. من تشکر میکنم از آقای ستوده که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن، از همه شما عزیزانی هم که در این جلسات حضور دارین و مشارکت میکنین تشکر میکنم. یه توضیح کوتاه هم بدم که این جلسات معمولا در بیش از 10 گروه کانال تلگرامی برگزار میشه و معمولا من فایل های صوتی مقدماتی رو اول میفرستم به گروه ها و درخواست میکنم که گوش کنن و اگر سوالی دارن به شکل کتبی بنویسن. چند تا از گروه های رو که میتونم اسم ببرم، گروه به یاد رفیق رئیسدانا برای اتحاد عدالت خواهان هستش، گروه اتحاد نیروهای چپ و عدالت خواه، گروه کانال تریبون سرزمین من، گروه آگاهی دموکراسی سکولاریسم، گروه گفتمان ما، گروه دوباره میسازمت وطن، گروه گذری بر سیاست، گروه کمپین فعالین کارگری دربند، گروه من هم شکنجه شدم. اینا گروه هایی که یادم میاد. به هر حال اگر سوالتون رو دیر جواب گرفتید توجه داشته باشید که یک از دلایلش همین هستش که به گروه های مختلفی به اصطلاح من سر میزنم و سوالاتتون معمولا تو صف قرار میگیره. درخواستمون هم این هستش که لطفا سوالاتتون رو در ساعت اول جلسه مطرح کنیم، چون بعدش دیگه دیر میشه و امکان اینکه پاسخ داده بشه ممکنه که نباشه. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم. با تشکر مجدد از همه شما عزیزان، فایل های صوتی صحبت های مقدماتی آقای ستوده رو خدمتتون ارسال میکنم.
سلام، من بهروز ستوده هستم، فعال سیاسی و حقوق بشر. همینطور از خانم راحله تارانه تشکر میکنم که مرا دعوت کرده به این جلسه. موضوع جلسه همونطوری که میدانید ضرورت همبستگی و اتحاد نیروها برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی است. اما قبل از این که به این مبحث بپردازیم و با هم گفتگو کنیم، من لازم میدونم که مختصری از وضعیت حقوقی و سیستم فکری و قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با جرم سیاسی اصولاً و اینکه چگونه برخورد میکنه به مخالفین خودش و دگراندیشان در ایران چند کلمه ای صحبت بکنم. همونطوری که میدونید جمهوری اسلامی یک نظامی است مبتنی بر یک مکتب و یک دیدگاه خاص مذهبی، فرقه ای از اسلام که به تمام دنیا و جهان پیرامون خودش با این نگاه میبینه، یعنی دگراندیشی و مخالف خودش رو به صورت افراد سیاسی و کسانی که دارای به اصطلاح تفکری هستند و مخالفت میکنن با سیستم فکری و یا برنامه های این حکومت نگاه نمیکنه. نگاه جمهوری اسلامی به مخالفین خودش از دیدگاه مذهبی و مکتبی خودش کسانی هستند که دستبندی میشن در به اصطلاح کاتگوری های مختلفی از قبیل فرضاً مرتد، محارب، مفسد فی الارض و یا مخل نظم و آرامش عمومی، از این قبیل جرائم که واقعا در هیچ کجای دنیا و در هیچ سیستم حقوقی شناخته شده کشورهای مختلف چنین جرائمی وجود نداره. اینها ناشی از تفکر مکتبی و اسلامی این حکومت هست که انسان رو تقسیم بندی میکنه به مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و غیر مؤمن و جایگاه انسان ها رو از این دیدگاه، از این منظر بهش برخورد میکنه. شما نگاه کنید حتی در مورد همین واقعه کرونا تعداد از شهروندان را دستگیر کرد جمهوری اسلامی به اتهام شایع پراکنی در مورد کرونا. شایع پراکنی چه بوده است؟ اینکه گفته شده که جمهوری اسلامی آمار دقیقی رو ارائه نمیده به مردم و دروغ میگوید در مورد گسترش این ویروس در جامعه. این خب شما در هیچ کجای دنیا نمیتونید مشاهده بکنید که یک نفر رو ببرن زندان، پرونده تشکیل بدن براش و محاکمش بکنن که چرا گفته است که مثلا دولت، حکومت آمارش نادرست است. بدین ترتیب خب ما با یک نظامی مواجه هستیم که اصولاً در سیستم حقوقی و قضایی متعارف نمی گنجه و برای خودش دستگاهی درست کرده و دیدگاه مذهبی به تمام دنیا نگاه میکنه. از همون فردای انقلاب 22 بهمن دار و دسته های مذهبی و کسانی که پیرامون خمینی جمع شده بودند تصرف و پاکسازی سه مرکز برایشون خیلی مهم بود. اول دستگاه قضایی و قوه مقننه بود، دوم وسایل ارتباط جمعی یعنی مطبوعات، روزنامه ها و هر چیزی که با تبلیغات سر و کار داره بود، و سوم آموزش و پرورش که دیدیم که در اونجا هم انقلاب فرهنگی به راه که انداختن و دانشگاه رو تصفیه کردن و استادان رو اخراج کردن، کسانی که سکولار بودن موافق نبودن با اینها، و تمام فجایعی که در ارتباط با انقلاب فرهنگی بپا کردند. اما در ارتباط با سیستم قضایی و قوه قضایی، حکومت جمهوری اسلامی از همان ابتدا تمام قوانینی که بالاخره برآمده از انقلاب مشروطیت بود و دستاوردهایی داشت برای مردم ایران و حقوق شهروندی رو به رسمیت میشناخت، تمام اینها رو در حقیقت منسوخ کردند و به جای آن قوانین شرعی و قوانین ضد بشری در پاره موارد و واقعا قوانین بسیار وحشیانه ای رو جایگزین اون ساختن. از قبیل شما اگر نگاه کنید به قوانین جزایی ایران، قطع اعضای بدن، بریدن دست و پا، کور کردن چشم، سنگسار کردن و این قبیل مجازات ها رو مشاهده خواهید کرد در قوانین جزایی جمهوری اسلامی. خب دستگاه قضایی در بست شد، یعنی دادگستری که از انقلاب مشروطیت به طور کلی انقلاب مشروطیت پایش بر عدالت‌خواهی و تأسیس عدالت‌خانه شروع شده بود، در اینجا تبدیل شد به یک مرکزی برای اجرای قوانین شرعی و قوانین ضد انسانی. این قوانین حتی در مورد جرائم سیاسی هم که در اونجا مشخصا نوع مجازات را تعیین نمی کنه، ولی همونطوری که عرض کردم با اون جرائم به سراب ساختگی مندرآوردی که درست کردن، مثل مفسد فل ارض، مثل مرتد، مثل منافق، از اینها این در دادگاه های انقلاب افراد رو به اعدام محکوم کردند. هزاران تن از جوانان ایران در سالهای 60 و حتی همین اواخر هم به همین جرائم، به همین اتهامات اعدام کردند. شما اگر توجه کنید به همین قیام اخیر آبان ماه سال گذشته، در اونجا مفسر قرآن ظاهر شد در تلویزیون های ایران جمهوری اسلامی و اعلام کرد که این مجازات اعدام برای دستگیر شدگان کافی نیست، اینها را باید زجر کش کرد. خب این دیدگاهی است که این حضرات دارن نسبت به دگراندیشی و مخالفین سیاسی خودشون. اگر به پرونده جمهوری اسلامی در طول این 41 سالی که از حکومتش میگذره نگاه کنیم، میبینیم که بسیاری از این جنایات که حکومت اسلامی مرتکب شده میتواند مصداق بارز جنایت علیه بشریت باشه. یعنی شما نگاه کنید، از همان اعدام های پشت بام مدرسه علوی که آقای خمینی در اون سکونت داشتند بگیرید تا کشتارهای 67 که همه اینها و حتی سرکوب های وحشیانه ای که در جنبش سبز، جنبش خیزش 96 و خیزش آبان ماه گذشته صورت داد، همه اینها می تواند واقعا مصداق جنایت علیه بشریت باشه. اینکه چرا تا کنون نتوانستیم، یعنی مخالفین، دگراندیشان ایران، مدافعین حقوق بشر هنوز نتوانستند پرونده ای علیه جمهوری اسلامی را در دادگاه های بین المللی مطرح بکنند برای کشاندن مسببین این جنایات، عاملین و آمرین جنایت علیه بشریت، علتش فقط پراکندگی و ضعف اپوزیسیون هست که متاسفانه به خاطر این پراکندگی و این عدم اتحاد اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی در این زمینه هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. بنابراین یکی از کارهای بسیار مهمی که ایرانیان خارج از کشور می توانند انجام بدهند، یعنی مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور، این هست که متحد بشن برای ایجاد یک صدای واحد و صدای رسایی که بتواند جامعه جهانی رو توجهش رو جلب کنه به مسائل ایران، به جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده در طول این 41 ساله و به مهمتر از همه به مسئله وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران است که می دانید حتی در شرایط وخیم کرونایی موجود رژیم جمهوری اسلامی به چه شکلی رفتار می کنه با این فرزندان آزادی خواه و دگراندیشی که به اسارت جمهوری اسلامی در اومدن، به جرائمی که واقعا مسخره است. یعنی شما نگاه کنید در روز جهانی کارگر، اگر که یک کارگری چند نفر کارگر دور هم جمع بشن، این خودش یک اتهام میشه و باید سالها زندان کارگر را زندانی بکنن که چرا همبستگی خودش رو با کارگران دیگه اعلام کرده. یا در روز جهانی زن، اگر یک زنی در مترو شاخ گلی به یک زن دیگر هدیه بده، به همین جرم باید به 13 سال زندان محکوم بشه که دعوت کرده به، از نظر حکومت اسلامی، دعوت به شورش، دعوت به نافرمانی کرده و این قبیل جرائم مسخره. خب الان صدها نفر از زنان و مردان آزادی خواه در زندانهای جمهوری اسلامی هستند که برای آزادیشون باید مبارزه بشه. سیستم قضایی جمهوری اسلامی بخشی از سیستم سرکوب و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو تشکیل میدهند. شما نگاه کنید جنایتکارترین افراد و آخوندها و روحانیون رو در این سیستم گماشتند فقط برای اینکه مقابله بکنند با خواسته های مردم و مقابله بکنند با دگراندیشی نیروهای مخالف، حتی نیروهایی که مسئله شون مسئله سیاسی نیست، حتی مخالفین مذهبی خود، یعنی دگر باوران، نه مخالفین مذهبی، دگر باوران، یعنی شما بهائی و مسیحی و زرتشتی و یهودی و اینا، هیچ کس در امان نیست در این نظام. و جمهوری اسلامی به دنبال یک رنگ کردن و یک پارچه کردن و درست کردن جامعه اسلامی است که از آن جامعه فقط یک صدای واحد ولایت فقیه، معتقدین به ولایت فقیه شنیده بشه. بنابراین چنین سیستم و حکومتی با چنین قوه قضایی که کسی که خودش متهم به جنایت و قتل هزاران آزاداندیش و زندانی سیاسی هست، رئیسی، ابراهیم رئیسی، کسی است که در سال 67 ایشون حکم اعدام هزاران جوان ایرانی رو صادر کرده و این قرار است که با فساد مبارزه بکنه و عدالت گستری رو در ایران رایج بکنه. بنابراین این سیستم سیستمی است که فاسد از سر تا پا به فساد کشیده شده، مخصوصا قوه قضاییه و جایی که باید مرجع و پناهگاه مظلومان و کسانی باشد که حقوقی ازشون ضایع شده، خودش تبدیل شده به یک معضل مهم و یک جریان سرکوبگر برای مقابله با یک چنین سیستم فاسدی. لازم هست که ما تمام مدافعان حقوق بشر، آزادی خواهان، یک دست بشیم لااقل در مورد این خواسته، یعنی خواسته آزادی زندانیان سیاسی و دادخواهی، مجازات مجرمین، کسانی که احکامی ناعادلانه صادر کردن در طول این 41 سال حکومت جمهوری اسلامی، اینها باید مجازات بشن. در یک جایی باید به جنایات اینها، به تخلفات اینها باید رسیدگی بشه. سازمان ملل متحد تا کنون ده ها قطعنامه صادر کرده علیه نقض حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه تعیین کرده برای اعزام به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور، اما متاسفانه جمهوری اسلامی گوشش به هیچ یک از این اقدامات بدهکار نیست و تاکنون اجازه نداده است که حتی یک نفر از این گزارشگران ویژه به ایران برن و با خانواده زندانیان سیاسی، با وضعیت حقوق بشر در ایران تحقیق بکنن در این مورد و گزارش بدن. یک حیات خلوتی برای خودش درست کرده جمهوری اسلامی و در اونجا شکنجه میکنه، میکشه، اعدام میکنه، احکام سنگین صادر میکنه و پاسخگو نیست به هیچ مرجع حقوقی و دادخواهی ایرانیان. بنابراین لزوم یک جریان متحد، جریان همبسته برای مقابله با این جنایات جمهوری اسلامی و برای جلوگیری از این ادامه این وضعیت، ما باید با همدیگه متحد بشیم. تمام نیروهایی که سودای آزادی خواهی در سر دارن، عدالت پروری دارن در ایران، باید در این مورد لااقل دست به دست هم بدهند. دوستان و هموطنان عزیز، اهمیت شعار مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و دادخواهی در شرایط کنونی دو چندان میشه، به این خاطر که همونطوری که همه در جریان هستیم، فقر و فلاکت و بدبختی مردم در این دوره بیش از حد هست. مردم ناچارن مبارزه بکنن، اعتراض بکنن و جمهوری اسلامی هم بجز سرکوب و مقابله خشونت‌آمیز با مردم راه دیگری رو برای خودش باقی نگذاشته. یعنی همونطوری که در طی این 41 سال ما مشاهده کردیم، تنها پاسخ جمهوری اسلامی به مردم گلوله بوده است و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام. بنابراین با تشدید فقر، بیکاری و تمام بحران‌هایی که جمهوری اسلامی طی این سال‌ها درست کرده، شرایط کشور را به درجه‌ای رسانده، به مرحله‌ای رسانده که واقعاً بر روی یک بشکه باروت مردم نشستند، چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی. شرایط بسیار وخیم و بحرانی است و جمهوری اسلامی هم همونطوری که عرض کردم فقط سرکوب بلده، زندان و شکنجه و اعدام بلده. بنابراین نیروهای مخالف، نیروهای آزادی خواه در این شرایط برای اینکه مقابله بکنن با سرکوب های آتی که شدیدتر خواهد بود، لازم است که یک جریان متحد را ایجاد بکنن، یک صدای متحد را ایجاد بکنن که بتوانند پشتیبانی جهانی را جلب کنند، افکار عمومی را متوجه وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران بکنند و از این طریق باعث بشن که جمهوری اسلامی لااقل نتونه به اون جنایاتی که میخواد دست پیدا بکنه. همونطوری که میدونید چند روز پیش رئیس دادگستری اصفهان هنگامی که علیه 8 تن از معترضین آبان ماه گذشته حکم اعدام صادر کرد، اعلام کرد که ما در آینده با خرابکاران و اختشاشگران که همون منظورش معترضین به برای نان و کار و آزادی و اینها مردم میان به خیابون، با اینها به قاطعیت با سختی مقابله خواهد کرد. خب این در این شرایط ما باید بتوانیم واقعا تا حد ممکن نگذاریم که جمهوری اسلامی خشونت و سرکوب خودش رو علیه مردم انجام بده. اگر که یک کارزار جهانی، یک صدای واحد و رسای جهانی بتوانیم ایجاد بکنیم، این کمک میکنه به این که جلوگیری بکنه از خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی علیه مردم. من در پایان از همه دوستان و هموطنان خواهش میکنم که در این زمینه دست به دست همه بدهیم و این کارزار رو به وجود بیاریم، هم در داخل و هم در خارج از کشور. صدای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مجرمین باید محاکمه شوند رو باید جهانی کرد و این صدایی هست که میتواند شنیده بشود. ما در پراکندگی نمیتوانیم این صدا رو رسا و جهانی بکنیم. هر کسی در هر گروهی در خارج کشور این کار رو به تنهایی انجام داده و نتیجهش هم خب در یک محدودی بسیار ناچیز مشاهده شده، ولی برای این که اثر بخش باشه باید همه دست به دست هم بدیم و یک جنبش وسیع و بزرگ جهانی رو برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی به وجود بیاریم. عرضی نیست. ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتین. خانم تارانی در خدمتتون هستم، اگر که سوالی هست بفرمایید که پاسخ بدم. ببخشید، از تک تک شما هم متشکرم به خاطر که وقتی گذاشتین و به سخنان من حوصله کردین و به سخنان من گوش کردین. ممنونم. سلام عرض میکنم. من بهروز ستوده هستم. به تمام تک تک عزیزانی که در این کانال حضور دارن و همینطور تشکر از خانم راحله تارانی عزیز که این برنامه رو برگزار میکنن و من دعوت کردن که شرکت کنم در این برنامه. خب دوستان، اولین سوالی که از من شده این هست که سوال رو عیناً میخونم برای شما. موضوع زندانیان سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی قطعاً از پارالیست که سیاست‌های جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. قطعه ای از پارالیست که سیاست‌های جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و پرداختن به آن قطعه منطقاً بدون پرداختن به کل پازل سیاست‌های استبدادی رژیم نمی‌تواند این سیستم را وادار به پذیرش آزادی زندانیان سیاسی کند. تنوعی از این پازل همچنان توطئه پردازی علیه روشنفکران و نویسندگان است که در کانون نویسندگان ایران فعالیت دارند و این روزها احکام سنگین علیه آنها صادر شده است و کیهان روزنامه امنیتی همچنان در کار توطئه و پرونده سازی علیه کانون نویسندگان ایران است. فکر نمی کنید باید در دفاع از تشکل‌های مثل کانون نویسندگان که همواره از آزادی بیان و همچنین آزادی‌های فردی و اجتماعی دفاع کرده است حمایت وسیع و همه‌جانبه کرد؟ جواب من این هست دوستان که بله، از تمام نهادهای مدنی باید دفاع بشه. منتها خب کانون نویسندگان هم بخشی از زندانیان سیاسی رو تشکیل میدهند، همونطوری که کارگران، دانشجویان، زنان، وکلا، حتی کشاورزان. و مسئله زندانیان سیاسی یک مسئله ملی است، یعنی همه با اون دست به گریبانیم و این دفاع باید متوجه همه نهادها و همه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی بشه که به یک شکلی دست به گریبان هستن با مسئله فقدان آزادی‌ها و نبود کوچکترین امکان تشکلیابی برای فعالیت اجتماعی و سیاسی در جامعه. در مورد این که فرمودین که خب رژیم ممکنه که اینها را آزاد نمی کنه و بخشی از پازل به قول معروف سرنگونی این رژیم با سرنگونی این رژیم امکان آزادی زندانیان سیاسی وجود داره، بله خب در خشونت و به قول معروف در تبهکاری این رژیم هیچ شکی نیست. حتما دلش میخواد که تا آخرین لحظه حیاتش زندانیان سیاسی رو تحت فشار داشته باشه، ولی اگر من فکر میکنم که به دوستانی که مدافع زندانیان سیاسی هستن فکر میکنند که اگر یک کمپین جهانی برگزار بشه و به مسئله پشتیبانی جامعه متمدن بشری از وضعیت زندانیان سیاسی بشه، این رژیم مجبور هست که توجه کنه به خواسته های مردم و یک عقب نشینی هایی صورت بده. امیدوارم پاسخ داده باشم به سوالتون. سوال بعدی این هست که آیا شما به اتحاد نیروهای کمونیستی باور دارید یا نیروهای چپ و یا اینکه نیروهای چپ و راست؟ در صورتی که به اتحاد همه نیروها باور دارید، تناقض میان مطالبات و تفکرات را چگونه می توانید رفع کنید؟ ضمن اینکه تضاد میان راهکارها در تشکل‌های مختلف و اینکه کمونیست‌ها مطمئناً دنبال حکومت کارگری از طریق انقلاب هستند، اما نیروهای راست دنبال رفراندوم، چنین تضادی آیا قابل حل است؟
در جواب خدمت این دوست عزیز باید عرض کنم که بله، من اعتقاد دارم به اتحاد همه نیروهای ملی و چپ در یک جبهه وسیع فراگروهی که بتواند با این رژیم جمهوری اسلامی مقابله بکنه، چون بدون واقعا یک اتحاد سراسری امکان این که مردم بتونن این رژیم رو برکنار بکنن و سرنگون بکنن راهی وجود ندارد. در خصوص این که تضادی که بین نیروهای چپ، نیروهای کمونیستی و نیروهای تعبیر ایشون راست که همان پادشاهی خواهان یا نیروهای دیگری که از این قبیل هستند، چگونه می شود حل کرد؟ اولا باید خدمتتون عرض کنم که نیروهای کمونیستی و چپی نیست که من فکر میکنم الان در این شرایط بخواد حکومت کارگری مستقیما تشکیل بده و همه به دموکراسی اعتقاد دارن. عمده نیروهای چپ مسئلهشون مسئله دموکراسی هست، مسئلهشون مسئله انتخابات آزاد هست، سیستم پارلمانی هست و این یک تفاوت عمده‌ای داره با تفکر چپ سنتی سابق و این هست که من فکر میکنم خیلی میتونن با هم کنار هم نیروهای دموکراسی خواه و آزادی خواه و چپ و راستی که شما ازش نام بردین در کنار هم دیگه یک وجه مشترکی پیدا بکنن و روی یک حد اقلهایی بتوانند با هم همکاری بکنن. یکی از موارد همین مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هست که زندانیان سیاسی از هر طیف و نهله فکری که شما فکر بکنید در جمهوری اسلامی هست، از درویش گنابادی گرفته تا چپ تا پادشاهی خواه تا دموکراسی خواه تا جمهوری خواه و همه هستن. یعنی واقعا اگر این تبدیل بشه به یک شعار ملی که همه ما این قدم اولیه رو بتوانیم در کنار هم برداریم، در موارد دیگر آسان میکنه کارو. امیدوارم که جواب داده باشم. سوال شده است که آیا منظور شما از اتحاد مقطعی است؟ در جواب باید عرض کنم که خب این اتحاد باید از مراحلی رد میشه، یعنی باید ما یک سری همکاری ها عملا انجام بدیم و هم دیگه یک همگرایی های روی حداقل هایی وجود داشته باشه تا بعد بتوان به یک اتحاد وسیع و سراسری دست پیدا کرد. بدون قدم های اولیه من فکر میکنم این که فکر بکنیم که گروه ها میتونن دور هم بشینن در یک اتاقی متحد بشن امکان پذیر نیست. صحنه اجتماعی، مبارزات اجتماعی که در میدان اجتماعی در جریان هست، مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان، بیکاران، گرسنگان، تمام اینهایی که الان در صحنه اجتماعی شما میبینید، اینها وقتی که در کنار هم قرار بگیرن فعالین هر کدام از این حرکات و جنبش های اجتماعی وقتی که در عمل با همدیگه همکاری بکنن و ببینن که تنها راه براندازی این حکومت قدرت متحد و متشکل آنهاست، من فکر میکنم زمینه های اون اتحاد و اون جبهه وسیع سراسری فراگروهی فراهم خواهد شد. امیدوارم جواب داده باشه. سوال شده است که به درستی در اکثر این گروه ها عزیزان تحت عنوان عناوینی چون اتحاد برای نیروهای عدالت خواه که یکی از موارد آن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی است شرکت می کنند و نظرات بسیار مفیدی ابراز می دارند، اما سوال این است که ماحصل عملی این گفتگوها چیست؟ آیا می توان برای دفاع عملی کمیته تحت عنوان کمیته دفاع از آزادی و حقوق زندانیان سیاسی و منع شکنجه در داخل کشور تشکیل داد و نیروهای سیاسی خارج از کشور به طور متحد از این کمیته اشکال حمایت را به عمل آورند و اشکال مختلف حمایت را به عمل آورند. جواب من این است که همین حرکتی که تحت عنوان کمپین یا کارزار جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و دادخواهی به راه افتاده، من فکر میکنم میتواند آغازگر این حرکت باشه. این که در داخل کشور، دوست عزیز، بتوانیم یک چنین کمیته تشکیل بشود در داخل کشور سخت است، ولی خب این بر عهده فعالین داخلی است، چون همونطوری که میدونید هر تجمعی رو میزنه در بوداغون میکنه. به محض اینکه 4 نفر دور هم جمع بشن در ایران، جمهوری اسلامی تحمل نمیکنه و میدونه که تشکل به اصطلاح رمز پیروزی مخالفین هست و نقطه نابودی اون رژیم. به خاطر همین هم است که تمام گروه های سیاسی و تشکل ها رو زیر سرکوب و ضرب قرار داده در طی این 41 سال و هیچ چیزی رو تحمل نکرده. در این حال همین کمپینی که عرض کردم، ما تقریبا بیش از 100 نفر از فعالین داخل کشور اون رو امضا کردن و این بیانیه که امروز یا فردا منتشر خواهد شد به امضای 100 تن از فعالین خارج و داخل هست و اگر این پیگیری بشه به همت شما دوستان داخل و دوستان خارج این پیگیری بشه، این حرکت، من فکر میکنم که میتواند نقطه شروعی باشد برای اون ایجاد اون هسته و کمیته‌ای که در داخل هست و همینطور این جریانی که در خارج به وجود میاد که فراگروهی هست. تمام شخصیت ها اظهار تمایل کردن که پشتیبانی بکنن از این حرکت و همین دیگه، یعنی واقعا ما امید داریم که این جریان بتونه به یک جریان سراسری برای دفاع از زندانیان تبدیل بشه. امیدوارم جواب داده باشه. سوال شده است: با توجه به این که بسیاری از اختلافات میان نیروها به تاریخ آنها و خطاها و گاهن خیانتهای گذشته برمیگردد، برای حل این مشکل چه فکر میکنید؟ ولی من فکر میکنم که گذشته مربوط به گذشته است و فقط ما میتوانیم یک درسی از گذشته بگیریم و متوقف شدن در گذشته خطا است. اگر بخواهیم چشم به آینده داشته باشیم و آیندهی روشن برای مردم ایران ترسیم کنیم و حس اعتماد و مبارزه رو در اونها برانگیزانیم، دامن دادن به مسائل گذشته بیش از اون که مفید باشه میتونه ناامید کننده باشه. بنابراین من فکر کنم فقط از گذشته باید درس گرفت، تجربه گرفت برای آیندهی بهتر، برای آیندهی که در اون همه شهروندان جایگاه با حقوق مساوی داشته باشند و اختلافات گذشته و خطاهای گذشته که گروه های سیاسی مرتکب شدند نباید الان مسئله به اصطلاح تبدیل به یک مسئله بشه که جلوی همکاری اینها سلب کنه. خب طبیعیه که هر کس که حرکت میکنه در بستر مبارزات اجتماعی مرتکب خطاهایی میشه و تنها کسی که نمیتونه خطا بکنه شاید خدا باشه که ما هم زیاد اعتقادی به این مسائل نداریم و به قول معروف واگذار میکنیم اون نوع برخوردها رو به کسانی که باور دارن به معصومیت انسان، پاره ای از انسان ها که فکر میکنن که اینها هیچ وقت خطا و اشتباه نمیکنن. ولی من معتقدم که هر فردی میتواند اشتباه بکند. مهم این است که این اولا برخورد انتقادی ما به گذشته داشته باشیم، شفاف بکنیم گذشته رو و جسارت داشته باشیم که انتقاد بکنیم از خودمون و اینکه رو به آینده داشته باشیم.